ساعت 9 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. در دومین حادثه تیراندازی در کوپنهاگ یک نفر کشته شد. یک مقام مسئول در ایران از رسیدگی به پرونده تخلف چند تن از مقامات دولت گذشته خبر داد. و فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. ساعتی پس از حمله به نشستی در کافه‌ای در کوپنهاگ در روز شنبه 14 فوریه که یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت، در تیراندازی در نزدیکی کنیسه یهودیان در پایتخت دانمارک دست کم یک نفر کشته و دو مأمور پلیس زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام پلیس کوپنهاگ گفته است که این دو مأمور پلیس از ناحیه دست و پا مجروح شدند. پلیس بامداد روز یکشنبه اعلام کرده است که مرد 55 ساله در این تیراندازی کشته شده است. نخست وزیر دانمارک گفته است مطمئن است که این حمله انگیزه های سیاسی داشته و اقدامی تروریستی بوده است. طبق این گزارش، عامل تیراندازی در نزدیکی این کنیسه پیاده از محل حادثه گریخته است. در خبری دیگر بشنویم از ایران. محمد رضا جلیلیان، مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، میگوید در بین 1060 متخلف معرفی شده از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، نام معاونان رئیس جمهور پیشین ایران، استانداران، سفرا و مدیران کل دولت گذشته هم دیده می‌شود. آقای جلیلیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که در جریان رسیدگی به تخلفات هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود نخواهد داشت و هیچ کس نباید انتظار داشته باشد تا به دلیل نفوذ سیاسی و اقتصادی به گفته او از چنگال قانون و عدالت بگریزد. پیشتر محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، گفته بود که نام دو نماینده مجلس از جمله حمید رسایی نماینده تهران در بین متخلفان دیده می شود. حمید رسایی اما در واکنش به این خبر اعتراض کرده بود. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلم خوانده شده بود گفته بود کار او فیلمسازی است و برخلاف همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 میلادی با فیلم آفساید برنده خرس نقره‌ای این جشنواره شده بود. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران، برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. مراسم دهمین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز شنبه در بیروت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مراسم در مقبره رفیق حریری اعضای خانواده او، بسیاری از سیاستمداران و هواداران نخست وزیر سابق حضور داشتند. سعد حریری، پسر رفیق حریری که اکنون در عربستان سعودی و فرانسه ساکن است، به همین منظور به بیروت رفته بود. رفیق حریری در 14 فوریه سال 2005 در انفجاری همراه با 22 نفر دیگر در بیروت کشته شد. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه 25 بهمن ماه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل 7 منشور این سازمان شدند. این فصل به تهدید صلح و امنیت جهانی و اعمال متجاوزانه مربوط می شود و به شورای امنیت اجازه می دهد مجوز استفاده از نیروی نظامی یا تحریم‌های اقتصادی را صادر کند. شورای همکاری خلیج فارس پیش از این قبضه قدرت توسط حوثی‌ها را در یمن کودتا خوانده بود. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی او را درباره حقوق بشر بشنویم و تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشیم با دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان. بر اساس این گزارش، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی از نظر آزادی رسانه‌ها در رده 173 قرار گرفت. در این فهرست تنها 7 کشور سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در حوزه آزادی رسانه‌ها در وضعیتی بدتر از ایران طبقه‌بندی شدند. ایران در گزارش سال 2014 گزارشگران بدون مرز هم در همین رتبه 173 قرار داشت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم.
دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم، زندانی کرد، هشدار دادند و خواستار لغو مجازات اعدام او شدند. به گفته این دو نهاد مدافع حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت تنها 17 سال داشته و به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته این دو نهاد اعترافهایش تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل می گوید ایران معاهده های بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودکان را امضا کرده است و بر اساس این معاهده ها صدور حکم اعدام برای افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره و این دلیل دیگه برای توقف فوری اجرای حکم و ارائه فرصت اعاده دادرسی از این پرونده. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین الملل هم منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کش شدن ناخن دست و پا، ضرب و شتم و حلق‌آویز شدن از دست و پا قرار میگیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه ها بوده که مورد توجه دادگاه قرار نمیگیره. بنابراین به همین دلیل هم نگرانی های جدی در مورد اجرای این حکم وجود داره و ایران باید اون رو متوقف کنه.
علی رضایی فعال مدنی 10 روز پیش هنگام عزیمت به بندرعباس توسط ماموران امنیتی در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. این فعال مدنی به گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. شیوا داداش‌زاده همسر علی رضایی و توضیحاتی در این باره:
متاسفانه از روز چهارشنبه که همسر من بازداشت شدن و توی پروندهشون توی دادسرای شیش امنیت دادسرای مقدس تشکیل شده، هنوز به ما در مورد علت این که ایشون دستگیر شدن هیچی نگفتن. فقط گفتن که من به دلایل امنیتی ایشون بازداشت شدن و هنوز هیچ جزئیاتی رو برای ما مشخص نکردن. فعالیت همسر من بیشتر در زمینه فرهنگی، مدنی، اجتماعی بود، یعنی همسر من فعالیت سیاسی نداشتن. فعالیت مدنی هم که داشتن در چارچوب قانون اساسی کشور بوده که در ارتباط با درخواستی که ما داشتیم، درخواست احیای دریاچه ارومیه بوده، اجرای اصل 15 قانون اساسی بوده و تأسیس فرهنگستان زبان ترکی بوده که اینها وعده های انتخاباتی دولت آقای روحانی بودن که ما پیگیر این وعده ها بودیم.
نزدیک به 140 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه ای خواستار آزادی زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو فعال دانشجویی این دانشگاه شدند. زهرا خندان که سابقه همکاری با خبرگزاری کار ایران را هم در کارنامه خود دارد، روز 29 دی ماه و سوها مرتضایی 30 آذر ماه بازداشت شدند و از اتهام و علت بازداشتشان تاکنون خبری منتشر نشده است. امیر امیرقلی که از حدود 2.5 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، هفته پیش تفهیم اتهام شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمعی در حمایت از کوبانی و توهین به مقدسات به دلیل انتشار مطالبی روی صفحه فیسبوکش، اتهاماتی است که به این فعال مدنی تفهیم شده است. الهام امینزاده معاون حقوقی و شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از زندان زنان قرچک ورامین بازدید کردند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که خانم ملاوردی روز 20 بهمن ماه در بازدید از این زندان با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری، دو زندانی سیاسی، گفتگو کرده. بر اساس این گزارش، آتنا فرقدانی و حکیمه شکری شرایط این زندان را غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل توصیف کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم چندی پیش در گزارشی نوشته بود زندان قرچک ورامین در حقیقت سالونی بزرگ است، فاقد سلول و با سقفی بلند که در آن 2000 زن بدون کمترین امکانات بهداشتی در سرما و گرما زندگی می کنند. آتنا فرقدانی، نگار حائری، حکیم شکری و رویا صابری نژاد از جمله افرادی هستند که طی ماه‌های گذشته از بند زنان سیاسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه ای از مقام‌های قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز مبرم دارد و مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار احتمالی برای او بر عهده مقامات است. سعید رضوی فقیه فعال پیشین دانشجویی که اوایل بهمن ماه تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، روز شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. او اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانی انتقادیش در جمع اصلاح طلبان شهر همدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد که از حدود 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش می‌گویند با توجه به ناراحتی قلبیش وضعیت او نگران کننده است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
1 هفته هستش که از اتفاق قضای پدرم میگذره. لازم به ذکره که 1 روز قبل از اینکه پدر اتفاق قضا رو بخوان شروع کنن، من منتشر کردم خبر اتفاق قضاشون رو با یه بیانیه که خودشون خواسته بودن پخش بشه، و دقیقا در همون روز 18 بهمن چند مامور اومدن و به زور پدرم رو به دادگاه بردن. و در اونجا ایوب ابراهیمیان، دادیار شعبه 12 دادگاه انقلاب کرج، از پدرم خواسته بودش که اعتصاب قضا نکنه و در عوض قول داده بود که تا عید به وضعیت پدرم رسیدگی میشه، ولی پدرم قبول نکرده بودن و گفتم که من با توجه به این وعده وعیدهایی که تا الان بهم دادین، من اعتصاب قضا خودم رو شروع میکنم و تا آزادیم اعتصاب خودم رو نمیشکنم. و دلیل اعتصاب قضای پدرم هم همین بود که به خاطر دوباره دستگیر شدنشون و اتهامات واهی دستی که فقط 38 روز آزاد بودن و عملا هیچ فعالیتی هم در این دوران نداشتن. اعتصاب قضا برای پدرم خیلی ضرر داره برای وضعیت جسمیشون، به خاطر اینکه بیماری قلبی دارن و چندین بیماری دیگه مثل فشار خون بالا، ورم پروستات، و واقعا نگران هستم.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.